اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت از تحولات افغانستان، منطقه و جهان به شما گزارش هایی داریم، اما نخست خبرهای مهم. یک عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان میگوید که ندا پروانی، یک عضو این جنبش، با شوهر و کودک 4 ساله‌اش در شهر کابل از سوی طالبان بازداشت شدند. جولیا پارسی به رادیو آزادی این خبر را تایید کرده گفت:
امروز ساعت 9 صبح در لیسه مریم که مربوط به نهه 11 میشه، ندا پروانی، یکی از دخترهای جنبش خودجوش زنان معترض، بازداشت کردند که اول جوهرش را بردن، 1.5 ساعت بعد آمدن خودش همراه بچه یکش بردن.
او افزود که طالبان آنها را به جای نامعلوم انتقال دادند، اما طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است. امروز در اجلاس اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد هم موضوع زنان و دختران افغان مورد بحث قرار دارد. جان کیربی، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، یک بار دیگر گفته که طالبان خلاف توقعات جامعه جهانی در حرکتند و از دست یافتن به مشروعیت جهانی فاصله دارند. آقای کیربی این اظهارات را در یک نشست خبری اواخر روز دوشنبه در نیویورک گفته، افزود که پالیسی امریکا در برابر طالبان تغییر نکرده. بیشتر در ادامه امین برنامه. جبهه آزادی افغانستان، گروه ضد طالبان، ادعا می کنند که در درگیری های دیشب جنگجویان این گروه با نیروهای طالبان در قرارگاه دورایی بگرام به قوای طالبان تلفات وارد کردند. این جبهه در اعلامیه امروز خود به رادیو آزادی مدعی است که در درگیری دوشنبه شب 1.5 ساعت دوام کرد که در نتیجه آن 3 طالب کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. مقام های حکومت طالبان تا هنوز این خبر را تایید یا رد نکردند. رادیو آزادی نمیتواند این خبر را به طور مستقل تایید کند. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش ذکر شود به شبکه CNN گفته که تیاره عامل 5 آمریکایی ایرانی الاصل که در مبادله با آزادسازی 6 میلیارد دلار سرمایه ایران رها شدند به آمریکا رسیده. این 5 نفر ابتدا دیروز به دوحه منتقل شدند و از آنجا به سوی آمریکا رسیدند. این جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از رهبران قطر و سلطنت عمان به خاطر میانجیگری و تسهیل مبادلات سپاسگزاری کرده است. و حکومت هند امروز از اخراج یک تبعه کانادایی از کشور خبر داد. گزارش خبرگزاری رویترز می افزاید که این اقدام چند ساعت بعد از آن اعلام شد که اتاوا یک ماموری ارشد استخبارات هند را اخراج و به دست داشتن در قتل یک رهبر سگان جدایی طلب متهم کرد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. قصر سفید میگوید که طالبان برخلاف تعهدات خود در قبال جامعه جهانی عمل کرده که از مشروعیت بین‌المللی دورتر شده می رود. جان کیربی، یکی از سخنگویان قصر سفید:
ما طالبان را به رسمیت نشناخته ایم. در حال حاضر برنامه‌ای برای این کار وجود ندارد.
اداره زنان سازمان ملل متحد میگوید که حقوق زنان و دختران افغان باید فوراً احیا شود، اما زنان در داخل افغانستان نظر دیگر دارند.
به حدی برنامه و کنفرانس های زیاد برمه زننده بوده و آنقدر شکننده بوده، هیچ وقتی از همچون آدم ها دیگه درخواستی نمی کنم.
طالبان ندا پروانی از زنان معترض را با خانواده‌اش بازداشت کرده است. در این مورد مصاحبه داریم با یک عضو امین جنبش. عملیات آذربایجان در منطقه جدایی طلب ناگورنو قره‌باخ را در تحولات بین‌المللی می‌شنوید. زکیه خدایدادی ورزشکار افغان در فرانسه برنده مدال طلا میگوید که از بیوطنی رنج میبرد.
بخاطر بی کشور بودن، بخاطر بی پرچم بودن نتانستم که جلوی گریه های خود بگیرم.
و در نیمه دوم بحث 25 دقیقه با رادیو آزادی باشد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده می توانید. من مقیم نهی با همکاری تکنیکی شعیب پشایی میزبان این برنامه هستیم. قصر سفید میگوید که طالبان را به رسمیت نمی شناسد و هیچ برنامه برای این کار ندارد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید این موضوع را روز گذشته به رسانه ها گفت و همچنان گفته که طالبان برخلاف تعهدات خود در قبال جامعه جهانی عمل کرده که از مشروعیت بین المللی دورتر شده می رود. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
قصر سفید میگوید که طالبان برخلاف خواسته های جهان و وعده هایشان در حرکت هستند که این کار فاصله آنها را با مشروعیت بین المللی بیشتر می سازد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید اواخر روز دوشنبه بر رسانه ها گفت که ایالات متحده هیچ برنامه ای ندارد که بر اساس آن طالبان را به رسمیت بشناسد.
We have not recognized the Taliban. There are no plans to do that at this
point. ما طالبان را به رسمیت نشناختیم. در حال حاضر برنامه‌ای برای این کار وجود ندارد. اگر طالبان می‌خواهند به رسمیت شناخته شوند، باید به طور مشروع به تعهداتی که در قبال جامعه بین‌المللی در رابطه با نحوه حکومتشان به ویژه رفتار با دختران و زنان دادن عمل کنند. در حال حاضر نه تنها این کار را نکردند، بلکه برعکس عمل کردند. به همین دلیل برنامه‌ای برای به رسمیت شناختن طالبان وجود ندارد.
So there's no plans right now to recognize the Taliban.
سبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوال رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما اخیراً در گفتگو با رسانه‌ها بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا حکومت کنونیشان را به رسمیت بشناسد. بیش از 2 سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما با وجود اینکه نمایندگان خود را در سطح دیپلماتیک به برخی کشورها فرستادند، اما هیچ کشور در جهان به شمول این کشورها حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. انتونیو بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز در 15 ماه آگوست سال جاری در روز تکمیل شدن 2 سال حکومت طالبان بر افغانستان گفت که برقراری روابط گسترده با طالبان تا زمانی که حقوق دختران و زنان از سوی طالبان حفظ و احترام نشود امکان پذیر نیست. جامعه جهانی به خاطر به رسمیت شناختن حکومت کنونی طالبان خواستار تشکیل حکومت همشمول، احترام به حقوق افغانها به ویژه دختران و زنان و مبارزه دوامدار با تروریسم شده است. اما طالبان این مسائل را موضوعات داخلی افغانستان خواندند. حکومت طالبان نیز همواره مدعی است که هیچ گروه تروریستی در افغانستان وجود ندارد و اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود. با این حال جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در نشست با رسانه‌ها در نیویورک در مورد خطر تروریسم در افغانستان گفت تهدید القاعده از این کشور کم شده است، اما نگران آن گروه های تروریستی است که از نبود حکومت در افغانستان سوء استفاده کرده و از افغانستان و سایر جاهای دیگر استفاده کنند. اگرچه حکومت موقت کنونی طالبان بارها از تمایل خود برای تعامل با جامعه جهانی صحبت کرده است، اما به دلیل عدم انجام هیچ اقدام برای ایجاد فضای اعتماد مورد انتقاد قرار گرفته است. در مقابل جامعه جهانی به ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که حکومت طالبان در نقض حقوق بشر با ویژه حقوق دختران و زنان افغان با بهانه های مختلف گام های ظالمانه برداشته که آنها را از جهان جدا می سازد.
شما شنیدید که جان کربی سخنگوی شورای امنیت قصر سفید تاکید کرده که عمل نکردن طالبان به تعهدات سپرده شده به افغانها و جامعه جهانی سبب شده که به رسمیت شناختن شدن حکومت آنها از سوی جامعه بین المللی دشوارتر شود. همکار من مرسلین ارسلا در رابطه با خواستهای جامعه جهانی و افغانها از حکومت طالبان با احمد سعیدی تحلیلگر سیاسی مصاحبه کرده و نخست از وی پرسیده که برای بهبود تعامل میان ایالات متحده و حکومت طالبان را چه فکر میکنند؟
حال طالبان بعد از قدرت رسیدن به روابطی را با ایران برقرار کردن که امریکا ناراض است، غیر مستقیم با روسا روابطی برقرار کردن که ناراض است، به خصوص در این روزهای اخیر که سفیر چین در افغانستان مراتبی را طی کرد. امریکا به این اساس به این نتیجه رسیده که طالبان با تعهدی که به ما سپرده بودن، یعنی همه هست و بود، باید دنبال منافع امریکا باشه. بران این چین و ایران حریفای امریکا هستند. امریکا از این گپ سخت ناراض است و به خاطر به رسمیت شناختن طالبان هرگز تلاش نخواهد کرد. حالا به این فکر شده که طالبان بر علاوه که به ما اتحاد کردن پایدار نمیشن، با حریفان ما نیز روابط برقرار کردن.
در مسئله تعامل با طالبان و شرط به رسمیت شناخته شدن اونا، جامعه جهانی بیشتر بر برخورد از اونا با زنان و یک استناد دیگه هم نارضایتی سیاسی افغانها از حکومت طالبان است. این دو مسئله چقدر میتونه مانع در برابر تعامل جامعه جهانی با طالبان به وجود بیاره؟
شما اگر یک دو سه روز که پای تامیس شنیده باشین، گفت مسئله حقوق زنها و درس نخوندن دخترها کار داخلی افغانستان، یعنی امریکا اونقدر محکم پافشاری به سر حقوق زنان و در مورد زنها و مکاتب دختران نداره. تشویش امریکا زیادتر از تماس طالبان با حریفان امریکا در منطقه است، یعنی چین، روسیه، ایران، و به هیچ صورت امریکا تعهدی که طالبان با او دارن این حرکت طالبان را تحمل کرده نمیتونه.
خب بالاخره اگر جامعه جهانی از حکومت طالبان ناراض میمونه و حکومت طالبان هم در برابر خواسته های افغان ها و جامعه جهانی از خود انعطاف نشان نمیده، در چنین یک حالت بی سرنوشتی افغانستان در جامعه جهانی چقدر میتونه افغان ها را متاثر بسازه و بر وضعیت بشری و اقتصادی در افغانستان چقدر تاثیرگذار بوده میتونه؟
اجازه بدین که نام نگیرم. از بعضی کشورها دفترهای مخالفین طالبان در بعضی کشورها آغاز شده، فعالیت ها آغاز شده، ولی حداقل 1.5 سال 2 سال در بر میگیره تا طالبان از سنه 33 شدن. بعد از این مسئله به رسمیت شناختن طالبان مطرح نیست. و فراموش نکنین که رادیو شما فراموش نکنه که طالبان که به قدرت آورده شدن، نمیگم که به قدرت آورده شدن، به خاطر حکومت کردن آورده نشدن، به خاطر تشنج در منطقه آورده شدن، یعنی جزئی از مشکل باشن، نه جزئی از رفع مشکل.
احمد سعیدی تحلیلگر سیاسی افغان بود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اداره زنان سازمان ملل متحد میگوید که حقوق زنان و دختران افغان باید فوراً احیا شود. این دفتر سازمان ملل متحد دیروز در حساب اکس خود نوشته که طالبان از سال 2021 میلادی تا کنون در بیش از 50 فرمان، دستور و ممنوعیت را بر زنان و دختران افغان اعمال کردند. این در حال است که 78th نشست مجمعی عمومی سازمان ملل متحد جریان دارد. بیشتر در این گزارش.
دفتر ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان یا زنان ملل متحد میگوید حقوق زنان و دختران افغان فوراً باید احیا شود. زنان ملل متحد ناوقت روز دوشنبه در حساب ایکس یا توییتر سابقش نوشته که زنان و دختران افغان باید در تحصیل، کار و رفت آمد آزاد باشند. این دفتر سازمان ملل همچنان نوشته که طالبان از زمان حاکمیت دوباره بر افغانستان در سال 2021 تا کنون بیش از 50 فرمان، دستور و ممنوعیت را برای زندگی زنان و دختران افغان اعمال کرده. کردند. این در حالی است که 78مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم در جریان است. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل پیش از این گفته بود که وضعیت حقوق زنان و دختران افغان از موضوعات مورد بحث در این دور نشست‌های مجمع این سازمان خواهد بود. در همین حال شماری از زنان و دختران افغان ادعا می‌کنند که جامعه جهانی در 2 سال گذشته اقدام عملی در برابر نقض حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان نداشته و به همین دلیل به نتایج نشست‌ها و بیانیه‌هایشان بی‌باورند. ویدا باشنده کابل می‌گوید در پی وضع محدودیت‌های طالبان در برابر کار زنان و دختران وظیفه رسانه‌ای خود را از دست داده و اکنون بیکار است. او در پیوند به نشست‌های اینچنینی ملل متحد می‌گوید:
به حد گی برنامه و کنفرانس‌های زیاد بر ما زننده بوده و آن قدر شکننده بوده که ما دیگه هیچ وقتی از همچون آدمو دیگه درخواست نمی‌کنم و میزان اعتماد من، میزان درخواست من به صفر حتی زیر صفر رسیده است.
دنیا یک تن دیگر از باشندگان کابل میگوید جامعه جهانی به جای نشست‌ها در برابر عملکرد حکومت طالبان باید اقدام عملی کند.
تا حال 2 سال سپری شده ما اصلا نتیجه نشست‌هایی که به خاطر زن و دختر افغان صورت میگیره ندیدیم. ما نشست‌ها در ضرورت نداریم. همیش ده گفتارم و در مصاحبه‌های ما میره تاکید کردیم، گفتیم که حداقل باید از اقدام عملی صورت بگیره، نه اقدام کتبی باشه و اقدامی که اصلا جنبه عملی نداشته باشه.
شکریه بارگزای سفیر نظام پیشین افغانستان در ناروی و عضو ولسی جرگه این نظام هم خواستار اقدامات عملی سازمان‌های بین‌المللی از جمله ملل متحد در برابر عملکرد طالبان است.
خواست ما زنان افغانی است که سازمان‌های بین‌المللی به شمول سازمان ملل متحد دیگه تنها با نشر اعلامیه‌ها اکتفا نکنند. زنان افغانستان عمل می‌خواهد از دنیا. اونها میخواین که جنبش زنان به رسمیت شناخته شوه، صدای زنان افغانستان تاثیر خود روی پالیسی ها و سیاست های طالبانی که به طور سیستماتیک در آپارتاید جنسیتی، جنایت علیه بشریت و مظالم که به نام زن در افغانستان اینا روی زنان وارد میکنن باید اقدامات جدی صورت بگیره.
ترانم سعیدی فعال حقوق زنان میگوید افغانستان نیاز به حکومت مردم پسند دارد، نه رایزنی با حکومت طالبان. او به رادیو آزادی گفت:
ما به عنوان یک شهروند افغانستان، به عنوان یک زن افغانستانی، به نمایندگی زنان معترض افغانستانی، به یونما یا به هر کسی دیگری که در مسائل افغانستان دخل و سلطه داره، این رو میخواییم بگویم که ما طالبان را نمیخواییم. ما به هیچ عنوان به طالبان مشروعیت نمیدهیم. طالبان یک دولت مشروع نیستن، یک دولت مردم پسند نیستن، دولتی نیستن که مردم اونها را آورده باشه و بر حسب انتخابات مردم آمده باشن.
زبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره این ادعاها پاسخ نداد، اما مقام‌های حکومت طالبان بارها ادعا کردند که حقوق زنان و دختران افغان را در چهارچوب شریعت اسلامی تامین کردند. ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون، کار در تمام اداره‌های غیر دولتی و بیشتر اداره‌های دولتی از ممنوعیت‌های مهمی هستند که طالبان بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند. با وجود واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی به این محدودیت‌ها و دیگر محدودیت‌های طالبان، آنان تا به حال هیچ یکی از این محدودیت ها را بر نداشتند.
شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان میگوید که نیروهای طالبان ندا پروانی از زنان معترض را با خانواده اش بازداشت کردند. این جنبش گفته که تا هنوز اطلاعی نیست که طالبان او را کجا بردند. جاوید نعیمی با ژولیا پارسی از اعضای جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که اصل ماجرا چی بوده.
ندا پروانی عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان است و در پهلوی از اینکه یک زن معترض است، تازه در رسانه خراسان انترنشنال گویندگی میکرد، از کابل خبر میگفت. شوهرش با پسر 4 سالش امرایش یک جای گرفتار شده که معلوم نیست که بر کجا بردن.
چی اتهام به ندا پروانی وارد شده؟
اتهامش هنوز نمی فهم که چی اتهامی بر از او وارد شده. ممکن یکی معترض بودنش و دیگه همی که در رسانه اینترنشنال خراسان کار میکرد به دلیل ازی بازداشت شده باشه و شوهرش هم یکی از کارمندای اسبق امنیت ملی افغانستان بود.
و شما و جنبش خودجوش زنان افغانستان چی خواسته در مورد ندا پروانی و خانوادهش دارین؟
خواست جنبش ما ای است که ندا بجزی که زن بوده جرم دیگری نداره، بجزی که صدا بلند کرده جرم دیگر نداره. لطفا ندا پروانی را رها کنین، او یک زن مظلوم و یک زنی است که صدای حق زنان افغانستان شده بود.
جولیا پارسی عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
آذربایجان از راه اندازی عملیات در منطقه جدایی طلب ناگورنو قره‌باغ خبر می دهد. این عملیات بعد از آن صورت می گیرد که 6 نفر در 2 انفجار اوایل سه شنبه در این منطقه جان باختند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
آذربایجان پس از چندین هفته برخوردهای خونین در منطقه جدای طلب ناگورنو قره‌باغ امروز از راه اندازی آنچه عملیات ضد تروریسم در این منطقه میخواند خبر داد. این در حال است که این منطقه کوهستانی که از 8 ماه به این سو در محاصره قرار دارد با یک بحران بشری دچار است. باکو میگوید که به یک حمله علیه اهداف نظامی مشهور در ناگورنو قره‌باغ دست زده و این حرکت را یک اقدام ضد تروریسم در سطح محلی عنوان میکند. این حمله بعد از آن صورت میگیرد که در انفجارهای روز سه‌شنبه دوماین 6 نفر کشته شدند. آتشباری از سوی نیروهای آذربایجانی بعد از آن آغاز شد که باکو کسانی را که گروه‌های تخریبکار ارمنی خواند و دست داشتند در این انفجارها متهم کرد. در نتیجه این انفجارها در مناطق زیر کنترل قوای روسی حافظ صلح در ناگورنو قره‌باغ 4 نظامی و 2 فرد ملکی جان باختند. اعلامیه آذربایجان تاکید کرد که افراد و زیربناهای ملکی هدف قرار نگرفته و تنها اهداف نظامی مشروع از بین برده شده است. می افزاید که به نیروهای روسی حافظ صلح و مرکز نظارت مشترک روسیه ترکیه درباره این حمله اطلاع داده شده است. آن سو وزارت دفاع ارمنستان در اعلامیه خود گفت که وضعیت در امتداد سرحدات ارمنستان از ساعت 2 شب گذشته آرام بود. تیگران ابراهیمیان، یک عضو اپوزیسیون در پارلمان ارمنستان، در صفحه فیسبوک خود نوشت که باکو به بهانه عملیات ضد تروریسم مواضعه نظامی را در ناگورنو قره‌باغ هدف قرار داده است. آن سو ماریا زخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در مسکو به خبرنگاران گفت که روسیه از تشدید نزاع در منطقه نگران است ولی به مأموریت حفاظت صلح ادامه خواهد داد. ارمنستان و آذربایجان دو بار بر سر ناگورنو قره‌باغ با هم جنگیدند. این منطقه کوهستانی در داخل قلمرو آذربایجان است ولی اکثریت باشندگان آن ارمنی اند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. زکیه خدایدادی، یگانه دختر قهرمان پارا تکواندوی افغانستان، میگوید او پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان این کشور را ترک کرد و حالا در فرانسه زندگی میکند. زکیه که به تازگی مدال طلای رشته پارا تکواندوی اروپا را به دست آورده میگوید که شرکت از آدرس تیم مهاجرین فرانسه در این مسابقات برایش آزاردهنده بوده است. همکارم از فعالیت‌های آن گزارش تهیه کرده که با صدای زکیه خدایدادی آغاز می شود.
و بعد از سقوط افغانستان این سومین مدالی است که من زیر تیم رفوجی کسب می کنم و خوشبختانه تانستم که توی مدت زمان خیلی کمی قهرمانی اروپا را کسب کنم. ولی خب
زکیه خدایدادی در تیم پناهندگان فرانسه به تازگی در رشته پارا تکواندو مدال طلا گرفت. این ورزشکار 23 ساله در وزن 47 کیلوگرم حریفان خود از ترکیه و اوکراین را در مسابقات پارا قهرمانی اروپا در شهر روتردام هالند به تاریخ 14 آگوست 2023 شکست داد. زکیه خدادادی زمانی که در تابستان 1400 افغانستان به دست طالبان سقوط کرد، مثل صدها هزار تن دیگر دیارش را ترک کرد و سرانجام به شهر پاریس در فرانسه رسید. او اکنون با خانواده‌اش در پاریس زندگی می‌کند. رادیو آزادی میگوید که برایش آزاردهنده بود که نتوانست این مدال را از آدرس تیم ملی پارا تکواندوی افغانستان کسب کند.
بعد از اینکه قهرمان شدم شد خیلی ها ویدیوهایی که از من بیرون شده در صفحات مجازی را دیده باشه که به خاطر بی کشور بودن، به خاطر بی پرچم بودن نتانستم که جلوی گریه های خود بگیرم و درد بزرگی داخل سینه من بود، به خاطر از اینکه یک ورزشکار در کنار از اینکه یک مدال میگیره، یک ارمغان آوردنی است که زیر بیرق کشور خود سرود با افتخار بخونه و گریه کنه گریه شوق. اما
ترک افغانستان برای این ورزشکار افغان آسان نبود. او دو شبانه روز در میدان هوایی کابل ماند و سپس به فرانسه منتقل شد.
متاسفانه وقتی که کابل سقوط کرد، من تا 17 آگوست در کابل بودم و بعد از دو شبانه روز سپری کردن در میدان هوایی کابل، تانستم که با کمک کشور استرالیا و فرانسه از گیت میدان هوایی در داخل میدان هوایی کابل راه.
زکی خدادادی متولد ولایت هرات در غرب افغانستان است. او از بدو تولد از یک بازو معلول است. زکیه میگوید که در 9 سالگی میخواست که بایسکل یا دوچرخه سواری ماهر شود، ولی به دلیل سنتی بودن جامعه هرات به این آرزویش نرسید و پس از آن در سال 2008 آموزش های خود را در رشته پاراتیکواندو در یک مکان سربسته در ولایت هرات آغاز کرد. آغاز این کار با واکنش های برخی از اقارب زکیه نیز روبرو شده بود.
با کلمات خیلی بدی، حرفای خیلی بدی در من میزدن که تو دستت نیست، تو معلول هستی، تو را خدا زده، یک همچین القاب خیلی زشت و سخت بود. حتی میگفتم من دیگه مکتب ادامه نمیدم، من دیگه ورزش نمی کنم، ولی خب پدر مادر من همیشه انگیزه میداد که نه برو، اشکال نداره.
اما زمانی که زکیه در سال 2016 در مسابقات قهرمانی پاراتکواندوی آسیا شرکت کرد و توانست مدال نقره را به دست آورد، زندگیش برای همیشه تغییر کرد.
اون مدال زندگی من عوض کرد و همه به خاطر حرفایی که زده بودن پشیمان شدن، همه بسیار خوشحال شده بودن و همه.
زکیه موفق به کسب 6 مدال از جمله قهرمانی اروپا شده است. مدال های او برنز، نقره و آخرین مدال طلا بود که به زنان افغان که تحت محدودیت های گسترده حکومت طالبان در افغانستان زندگی می کنند اهدا کرد. طالبان پس از آن که در 15 اگست 2021 برای بار دوم در افغانستان حاکم شدند، محدودیت های زیادی را بر دختران و زنان افغان از جمله کار، آموزش و ورزش وضع کردند. با این حال فعالان حقوق زن در افغانستان می گویند که قهرمانی زکی خدادادی به جانیان نشان داد که زنان افغان اگر محدود نباشند می توانند در همه جا قهرمان شوند. فرزان جلیلی یکی از فعالان حقوق زن به رادیو آزادی گفت:
زکیه جان یک قهرمان واقعی است و پیروزی او برای همه ما مبارک است و او نشان داد که زنان افغانستان شجاع و دلیر هستند و با هر محدودیتی که برایشان وضع شده مبارزه می کنند. او واقعا یک الگو برای ما زنان و دخترانی است که در افغانستان زندگی می کنیم.
زکیه خدادادی برای مسابقات بیشتری آمادگی گرفته است. او به رادیو آزادی می گوید که قرار است در 19 و 22 سپتامبر در مسابقات بزرگ بین المللی در مکسیکو شرکت کند. خدادادی همچنان می گوید که توانسته کارت دعوت مسابقات تابستانی المپیک 2024 پاریس را دریافت کند. او امیدوار است که بتواند جایگاه زنان ورزشکار افغان را در بازی‌های المپیک 2024 برجسته کند.
هدفم بازی‌های 2024 پاریس هست و ما در حال آمادگی برای از این مسابقات هستم.
مو اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر هم شنیده میتوانید. حالا از پیام های خودتان.
پیام ها و نظریات شما.
با خود مرنال از اولسواری میبچکو جب میزنم، خودم معیوب است. تقریبا دو سه ماه میشه که فرزندیا میگن که ما معلولین، ما ماش میتیم برای مادبانگ رفتیم کمیشه رفتیم، میگه شما نامده، شما نامده. هر چه دیدیم از این افراد خودشان، مردم های خودی که وزیمی تاده باز از امون مردم داده دیگه مردم نمید.
خانوالی ساده هستم از ولایت لاغر. بیکاری هست، یعن قدر مشکل است که بخی جا نداره که ما از مشکلات خود بگویم. یک معاش معیبین داشتیم، اونم طالبای دو سال شد سر ما قطع کرد. این در کوچه و همسایه و فقر و فامیل دولت فقر، گشنگی، بیچارگی است. کی خبر است از خانه کسی؟ کی خبر است از جای کسی؟ دیگه خدا کنه که معاش معایبین ما را دوباره اولا کند.
خدا غلام رسول رنجبر یک تن از معلولین ولایت تخار. چرا معاش معلولین نمیده؟ تو حکومت اسلامی از مینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنن. بگیرن دیگه مصارف را کم بکنن. حق مینا خدا حکومت اسلامی مینامن. حکومت اسلامی از ملت خود خبر نباشه باشه. مینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنن. از حال ملت خود با خبر باشد که حضرت عمر شد زمانی که امیر بودم شبا می رفتن که پشت دروازه مردم گوش میکردن که شکم کی دشنه باشد که سیر باشد. اینا چرا دیگه خود امیر مومین میگن که معاشای معلولین ما نمیتا در این وقتا فقط دوار توان خریدنش ندارن.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه بازپخش بحث 25 دقیقه با جاوید نعیمی خواهد بود، اما پیش از آن خلاصه خبرها. یک عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان میگوید که ندا پروانی یک عضو این جنبش با شوهر و کودک 4 ساله اش در شهر کابل از سوی طالبان بازداشت شدند. جولیا پارسی به رادیو آزادی این خبر را تایید کرد، اما طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفتند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت قصر سفید یک بار دیگر گفته که طالبان خلاف توقعات جامعه جهانی در حرکتن و از دست دادن و از دست یافتن به مشروعیت جهانی فاصله دارند. آقای کربی این اظهارات را در یک نشست خبری اواخر دوشنبه در شهر نیویورک بیان کرده است. جبهه آزادی افغانستان گروه ضد طالبان ادعا می کند که در درگیری های دیشب جنگجویان این گروه با نیروهای طالبان در قرارگاه دوراهی بگرام با قوای طالبان تلفات وارد کرده است. این جبهه می گوید که در این درگیری ها در نتیجه این درگیری ها 3 طالب کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. رادیو آزادی این خبرها را نمیتواند به طور مستقل تایید کند. و یک مقام امریکایی که نخواست نامش ذکر شود به شبکه CNN گفته که تیاره عامل 5 امریکایی ایرانی الاصل که در مبادله با آزادسازی 6 میلیارد دلار سرمایه ایران راه شدن به امریکا رسیدن.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. چین هفته گذشته نخستین کشور شد که اولین سفیر رسمی را پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تعیین کرد. سفیر شاو جینگ به تاریخ 13 سپتامبر اعتمادنامه‌اش را به ملا محمد حسن آخوند سرپرست ریاست الوزرای حکومت طالبان سپرد که از سوی او پذیرفته شد. طالبان برای سفیر رسمی چین مراسم ویژه برگزار کردند و شاو جینگ با شمار از مقام‌های ارشد حاکمان فعلی افغانستان دیدار کرد. در اعلامیه وزارت خارجه چین آمده که این تلاش به هدف ادامه گفتگوها و همکاری‌ها میان چین و افغانستان صورت گرفته. در اعلامیه در مورد به رسمیت شناخته شدن حاکمان فعلی افغانستان از سوی پکینگ چیزی گفته نشده است. حکومت طالبان از این اقدام استقبال کرده و از سایر کشورها هم خواسته که با آنها روابط برقرار کنند. بسیاری از کشورهای جهان بنابر محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران و نبود حکومت همشمول تعامل خیلی اندک با آنها دارند. چین که اقتصاد دوم جهان پس از آمریکا به شمار می‌رود، در 2 سال گذشته تعاملات تجارتی با حکومت طالبان داشته. آگاهان به این باورند که چین تمایل زیاد برای سرمایه‌گذاری در معدن‌های سربسته افغانستان دارد و این سو در صحنه رقابت‌های بین المللی می‌خواهد نسبت به آمریکا و غرب که 20 سال در افغانستان حضور نظامی داشتند دست بالاتر در این کشور داشته باشد. اکنون پرسش‌های مطرح می‌شود که چین در افغانستان دنبال چیست؟ آیا مقدمات برای بر رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از چین آغاز شده؟ آیا افغانستان تحت حاکمیت طالبان یک ذل از آن مثلث خواهد شد که در برگیرنده چین و پاکستان هم می شود؟ دورنمای این رابطه چگونه به نظر می رسد؟ اما اینها را به بحث میگیریم در برنامه 25 دقیقه. دو مهمان با ما هستند: آقایان غوث جانباز، دیپلمات پیشین و آگاه مسائل سیاسی، و محمد اکرم عظیمی، آگاهی امور بین المللی و استاد پوانتون کابل. همچنان لیزا سروش، پژوهشگر حل منازعات، که در مورد چین تحقیقات زیاده کرده و چند پرسش رادیو آزادی پاسخهای صوتی فرستاده. من جاوید نعیمی در این برنامه میزبان شما هستم. امور فنی را هم عقاب پیکار پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدید به برنامه ما. جناب جانباز، نخست با شما. چین نخستین کشور شد که به افغانستان در حاکمیت طالبان سفیر رسمی فرستاد. اعتمادنامه‌اش را هم از سوی رئیس الوزرای طالبان پذیرفته شد. این اقدام به چی معناست؟
تشکر به شما و به همه کسایی که ما را میشنوند. سلام و احترام تقدیم میکنم. ببینین، چین کشوری است که سیاست و پالیسی های خود معمولا اقتصاد محور و تجارتی محور تنظیم میکنه. در این حال از یاد نمیبره که یک بازی بسیار کلان درگیر است در قسمت افغانستان و چند هدف داره در افغانستان. از یک طرف روابط را که ایجاد کرده تا این سالهای آخر با طالبا، مخصوصا در قسمت مهار ساختن گروه که واور گروه جدای طلبا و تروریست می نامن، یعنی ایغورها، در قسمت از یا به یک تعامل می خواهد برسه با طالبا. گفته میشه که طالبا ایغورها را از ولایات شمال شرقی افغانستان، از بدخشان و از تخار انتقال دادن به زابل، ولی امروز و فردا میکنن که امروز و فردا ما ایره تسلیم میکنیم یا استرداد میکنیم به چین، که هنوز این کار صورت نگرفته. این دو و مسئله سومی است که چین بسیار علاقمند است که جایگاه خود در پروسی سیاسی داشته باشد افغانستان، و دست به یک اقدام تقریبا میتونیم گفته که غیر منتظره زد، که دمی حاکمیت که از درون حاکمیت مشروع نیست، یعنی از داخل افغانستان حاکمیت خود به دست آورده، لیکن با در نظر داشت یک دورنمای سیاسی، دورنمای اقتصادی، امنیتی، نظامی، سفیر خود روان میکنه و با اعتمادنامه ای که میتبمی کسی که خدا رئیس الوزرای طالبان میامه. به این ترتیب اینی سه هدف تعقیب میکنه: یک، مسائل تجارتی اقتصادیش است که یک عالم معادنه را حصار کرده، معلوم نیست که سرمایه گذاری را میکنه یا نی. دو، مهار ساختن گروه هایی که چین وار گروه های تروریستی مینامه، و سومی که جایگاه سیاسی خود میخواید در داخل افغانستان در پالوی دیگر رقیبایش مثل ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و حتی کشورهای منطقه، یعنی اینا هم بین خود در رقابت قرار دارن، مثل فدراسیون روسیه، ایران و دیگر کشورها، که این جایگاه سیمون قائم
ساخته باشه. تشکر میکنم. جناب عظیمی، فکر میکنین که چین در افغانستان دنبال چی هست و چی گونه یک رابطه را با حکومت سرپرست فعلی میخواهم؟
سلام علیکم. سلام بر شما، همکار عزیز که در بس شرکت داره، و همچنان شنونده های شما. خلاصه خدمت شما عرض شود که چین عوامل متعدد دست به دست هم داده چین با افغانستان شده است. اولین عامل ایست که چین همسایه افغانستان است و در ولایت بدخشان و خان ما و شما 92 کیلومتر با افغانستان مرز مشترک داره. دوم، چین بزرگترین رقیب جهانی امریکاست. امریکایی که فعلا هم از نظر علمی، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر نظامی و هم از نظر سیاسی ابرقدرت چند بعدی است. رقیب فعلی امریکا روسیه نیست، رقیب اصلیش چین است. و دیگه دلایلی که باعث شده خلاصه با افغانستان میخواهد خلاصه جایگزین نفوذ امریکا در افغانستان شود، و خلاصه با توجه به این که امریکایی‌ها خروج خفتباری را خلاصه از افغانستان انجام دادن، این اقتدار جهانی امریکا را به شدت زیر سوال برد، و به عنوان مثال عربستان سعودی یکی از متحدین دیرینه امریکا بود، اخیراً با وساطت چین و با نفوذ چین با دشمن منطقه‌ای خود که ایران باشه، خلاصه از سرآغاز روابط دیپلماتیک و تبادل سفیر و امثاله هم قرار گرفت. دیگه دلیلی که از چین بزرگترین کارخانه تولیدی دنیاست و بیشتر به مسائل اقتصادی اهمیت میده به خاطر فروش کالاهای تولید شده خود، که افغانستان از نظر اقتصادی برای چین بسیار حائز اهمیت است به خاطر که معدن افغانستان که از طرف کارشناسای بی‌طرف بین المللی ارزیابی شده، در حال حاضر به استثنای لیتیوم سایر معدن افغانستان ارزش 1 تریلیون دلار داره و به گفته مقامای خلاصه اکادمیک و علمی امریکا ارزش لیتیوم افغانستان مساوی است با کل نفت عربستان سعودی. حالا چینی که تاجر است و بزرگترین کارخانه تولیدی جهان تبدیل شده، به این معدن به خصوص به لیتیوم افغانستان نیاز داره و از اون طرف امارت اسلامی فعلا در انزوا قرار داره و هیچ کشور تا کنون به رسمیت نشناخته، لذا نیازمند از ایست که از نظر اقتصادی خلاصه بتانه نیازهای مردم افغانستان تامین کند. تنها رایش ایست که روابط اقتصادی با کشور مثل چین داشته باشه که تا فعلا چندین قرارداد هم با چینایا بستن، در مورد مسینک، در مورد نفتی که از دریای آمو و در شمال افغانستان است و همه طور در جاهای دیگه قراردادهای منعقد شده و روابط چین با افغانستان رو به گسترش است. یکی از دلایل دیگه نزدیکی چین با امارت اسلامی نگرانی از اقدامات تروریستی و تهدیدات امنیتی است و خصوص نفوذ این گروه ها در ایالت سینکیانگ و در ایغورا که ترک تبار هستند، که هم چین به این نتیجه رسیده که تنها رای جلوگیری از تهدیدات امنیتی تعامل مثبت با امارت اسلامی می باشد. لذا به دلایلی که عرض کردم چینایا فعلا بهترین روابط را با امارت اسلامی داره و دلیل دیگه هم که قابل ذکر است این است که برای چینایا نوع نظام در افغانستان اصلا مهم نیست، که نظام چپی باشه، راستی باشه، دموکراسی باشه یا غیره، برای از وام مهم مسائل اقتصادی و رفع نگرانی های امنیتی و رقابت با ایالات متحده امریکا است.
تشکر میکنم از شما. خب پرسش در اینجا مطرح میشود که چین رژیم طالبان را بر رسمیت نمیشناسد اما سفیر به کابل فرستاده، در واقع نخستین کشور شده که چنین کار میکند. هدفش چی بوده میتواند لیزا سروش پژوهشگر حل منازعات پاسخ گفته؟
خب فرستادن سفیر ظاهرا نمایش دیپلماسی فعال چینی ها را نشان میده در منطقه زیر نام کاهش بحران انسانی و مشکلات اقتصادی در افغانستان و بدون مداخله در امور داخلی افغانستان، و این نشان میده که چینی ها خواستن بگویند که در قضایای منطقه و جهان نقش بسیار مهمی را دارن ایفا میکنند، توانایی تعامل با انگیزه های مختلف را دارند، از تحولات منطقه آگاه هستند و به دنبال تعامل همکاری با بازیگرای مختلف در داخل افغانستان بدون از اینکه حکومت اونها را به رسمیت بشناسه هستند. اما در اصل چنین چیزی نیست، در اصل یک تحول قابل توجه است و ای بر طالبا هست که اینها چطور میخواین در بین ازی بازی ها به نفع افغانستان و به نفع خود استفاده بکنند و چطور میتونن ارزش سرمایه ملی افغانستان را در این بازی در نظر بگیرند.
لیزا سروش بود، آگاه امور بین المللی در امریکا. خب جناب جانباز، آیا یک مثلث میان طالبان، چین و پاکستان در حال شکل گیری است؟ سه کشور به افزایش رابطهشان ادامه دادند؟
این سوال بجا است، صرف نظر از اینکه یا علی رغم از اینکه ما یک نوع جنگ زرگری را بین طالب و بین پاکستان در حال حاضر میبینیم که سر تی تی پی و کارکردهای از او در ماورای خط دیورند صورت میگیره، علاوه بر اینکه ما این حرکات میبینیم، ما میفهمیم که گروه طالبان یک گروه وابسته به طالبان است و استخبارات طالبان است و به نظامیان طالبان است و این از هر میدان شمس است. تا وقتی که ما ثبوت برعکس زیر پیدا نکنیم، ما این نکته را همیشه به او اشاره خواهد داشتیم. و مثلثی که احتمالاً دیجی به وجود بیاید، او هم به دور منافع جمهوری مردم چین میچرخه. او چی است؟ پروژه عظیم سپیکس از چترال شروع تا بلوچستان و همچنان قسمی که پیشتر هم اشاره کردم فعالیت هایی که تی تی پی برای انداخته برای تخریب این پروژه و در کل بعضی فعالیت هایی که اونا میکنن، چون شما میفهمید که طالب چی تی تی پی هست و چی طالبی که در افغانستان هست، این یک وجود است. ولو که هر قدر یا تو تمثیل بکنن که یا گروه های متفاوت و مستقل هستن، این نیست. این گروه یک ارگانیسم است، یک انگیزه داره، یک ایدئولوژی داره و بیعت هم کردن. همین تی تی پی خودش بیعت کرده و همین کسی که ما او رو نمیبینیم ولی به نام هیبت الله است که از مشهور از قندهار کشیشته که گروه نامعلوم خود. به هر حال طبعا که چین علاقمند از این است که از طریق طالبایی که در افغانستان هستند اینمی برنامه ها اختلال نشن، چرا که هست در داخل طالب تبعاتی که و تا اندازه وابسته احتمال وابسته استخبارات پاکستان نباشن و اهداف دیگه را پیش ببرن. برای جلوگیری از این یک تعامل را با مثلا مخصوصا با گروه حقانی یا برای انداختن، چینایی ها بیشتر از دیگر ها با گروه حقانی نزدیک هستند و تعاملاتشان بیشتر همراه همی گروه هست و از طریق از این گروه میخواین که هم از یک طرف اینمی تعاملات احتمالی بزرگ پروژه‌ای و اقتصادی و تجارتی خود که از مثل عینه گرفته تا به استخراج دیگه منابع آهن و تیل و مواصلات و ترانسپورت و راه آهن و ایگه پا را تنظیم بکنن، از طرف دیگه گروه های جدای طلب ایغور زیر کنترل نظارت داشته باشن تا حتی تا استردادشان و مسئله سپیکس مسائل بزرگ تجارتی است که چین از طریق یک کمربند یک جاده با دنیا وصل میکنه و این راه بزرگ است برای انتقال و صدور کالاها. این مثل پروژه را چین زیر نظر داره و از این طریق احتمالاً که بعض تعاملات مثلثی که شما به اشاره کردین هم جای داشته باشد و به می دلیل هم پیش قدم شد نسبت به دیگه حریفای خود که همو ایالات متحده آمریکا باشه، اتحادیه اروپا باشه و حتی روسیه و چین باشه. در اینجا جایگاه سیاسی خود به ترتیب تدوین کرد یا تحکیم بخشید، چرا اگر به رسم شناختن علنی نمیره به خاطر از اینکه یک تعداد زیادی از سرای گروه طالبان در لیست سیاه شورای امنیت ملل متحد است. اگر این اقدام چین بکنه، یک اقدام یک جانبه خواهد بود و در اون صورت تمام مسئولیت خواهد گرفت که هم مسئولیت سیاسی است و هم مسئولیت نظامی این گروه تا یک حد باز به دوش چین میشه که چین با در نظر داشت نمو و فعالیت های بسیار محتاطانه خود تا آخر نمیره، ولی تا یک جای رفته که امو موضع‌گیری سیاسی خود روشنتر و درشتر ساخته.
تشکر میکنم. جناب عظیمی، آیا مقدمات برای بررسمیت شناختن حکومت طالبان از چین آغاز شده؟
به نظر ما ضمن تایید فرمایشات جناب آقای جانباز، به نظر ما چین در صدد بررسمیت شناختن طالب دلیل فشارهایی که خلاصه در افکار عمومی جهانی یا جامعه جهانی به خصوص ملل متحد وجود داره فکر نکنم باشه، ولی در صدد تعامل مثبت در زمینهای اقتصادی با توجه به این که چین نیاز شدید به منابع طبیعی افغانستان به ویژه لیتیوم افغانستان داره، به او خاطر فکر کنم یکی از عوامل عمده ای است. اما در قسمت مثلث چین، پاکستان و افغانستان، ضمن تایید تمام نکات را که برادر عزیزم آقای جانباز فرمودن، یک نکته را من قابل تذکر میدانم. من خودم یکی از کسایی بودم که همیش تصور میکردم که طالبا به پاکستان وابستگی شدید دارند، ولی عملا معمیال کابل هستم، عملا در این دو سال دیده میتونه است. یعنی اون پیش فرضایی که ما قبلا داشتیم شهمیال شدیدن روابط امارت اسلامی با پاکستان و خصوص با اردو و آیسایش به شدت تیره و تار است. و دیروز وزیر دفاع افغانستان خلاصه 90 پایگاه امنیتی در مرزهای پاکستان ایجاد کرده که در دوران جمهوریت هرگزی مقدور نشده. لذا ما خودم شخصا به این باور نیستم که اینا وابستگی به پاکستان داشته باشند، اما به چین بسیار زیاد نزدیک هستند. دلیلش هم نیازهای متقابل است که هم چین به منابع طبیعی ما نیاز داره و هم امارت اسلامی در شرایط قرار داره که با کمال تأسف 97% جمعیت فعلی افغانستان زیر خط فقر است. از نظر اقتصادی در بدترین وضعیت هستند. لذا یکی از رایل ها و راکارا ایست که روی منابع طبیعی افغانستان ده‌ها قرارداد تا فعلا صورت گرفته که بخش عمدهش با چینایی هست و این نیازمندی های امارت اسلامی است که به تامین بودجه و رفع نیازهای حداقل اولیه مردم افغانستان باید توجه کنه. تنها منبعشون در حال حاضر قراردادهایی است که روی منابع طبیعی افغانستان منعقد شده با چین و غیر چینایا و اینا دیگه. من شخصا اعتقاد دارم که این حرکت چین بایی که سفیر آمد و استوارنامه خود تقدیم رئیس الوزرای امارت اسلامی اینا کرد، ولی بعید میدانم که با این اقدام خلاصه در صدد به رسمیت شناختن باشه، چون در اون صورت با تحت فشار جامعه بین المللی به خصوص ملل متحد اینا قرار میگیره. البته قبل از چین، ایران و دیگر کشورها هم خلاصه مثل روسیه و امثال هم هم دیپلومات های امارت اسلامی را پذیرفتن و هم سفارت های خود را در اینجا امطور گذاشتن و خلاصه تعطیل نکردن. این اقدامات به نظر ما اقدام بعید میدانم که باشه.
تشکر میکنم. آقای جانباز، از این رابطه کی بیشترین منفعت را میبره؟ حکومت طالبان، دولت چین یا مردمان هر دو کشور؟
خب هر دو جانب کوشش میکنه که بیشتر بهره برداری سیاسی تبلیغاتی داشته باشن از اقداماتی که چین فعلا برمیداره. ما شما دیدیم که یک هلهله و یک همهمه عجیب و غریب در ارگ برپا شده بود. شما دیدیم که وقتی که سفیر چین داخل ارگ میشد، مخصوصا دو داخل که باز رئیس وزرا بود، شما دیدین که ده ها نفر دو ارگ دو مطاق جمع شده بودن با یک تشویش و وسوسه و ورختایی و هیجان. ما من حیث یک کارمند وزارت خارجه، یعنی خب از یک طرف میشرمیدم و از طرف دیگه حیران بودم که تا کدام اندازه ما کوچک شدیم. به هر حال بهره‌برداری سیاسی و تبلیغاتی خود در دو جانب میکنه. چین هم بیشتر، خب یک مسئله از جناب نوری که ما میتونیم خوشبین باشیم که نه برای طالبا که وای اقدامات میکنن، برای افغانستان که اگر چین براستی بخواید داخل اقدامات تجارتی و اقتصادی شو در داخل افغانستان و دست به سرمایه گذاری های بزرگ بزنه که من شک دارم، این کار خوب است برای افغانستان. لیکن گپ اینجاست که اقدامی را که چین آل انجام داد، یعنی روان کرد سفیر خود به یک ترتیب خاص، امی رابط خود را سیاسی تر بسازه، از حالت دفکتو ببره به حالت نیمه رسمیت شناسی، یعنی یک ریسکت امو توپ انداخت میدان دیگرا که گفت که من اقدام تا این اندازه درشتر ساختیم و حالا میتونم برم برسمی ریسک بگیرم و برسمت بشم. یعنی این یک چلنج است، هنوز خو اعلان نکردن، گرچه در ساختار ملل متحد یا در منشور ملل متحد یا در میثاق بین‌المللی چیز به نام انستیتوشن برسمیت شناختن نیست، وجود نداره. هر کشور خودش اقدام مستقلانه نظر به منافع ملی خود انجام میده که یک کشور روابط خود تامین میکنه، اونم بر اساس شناختن است. در بعض موارد روابط میتونه در سطح پایین باشه، مثلا در سطح شارژ دافیر، در سطح یک دیپلمات. لیکن چین ریسک کرد و در حاکمیت طالبان سفیر خود روان کرد. این به این معنا که احتمالاً برنامه‌ای که چین داره برنامه‌ای جدی باشه و او در صورت میتونه که باز نتیجه بده که با یک طرف مشروع واقع باشه. قراردادهای اقتصادی تجارتی بله. که چین احتمالاً با طالب بکنه، اگر طالب مشروعیت داخلی نداشته باشه او نمیتونه تطبیق شوه، او نمیتونه که قانونیت داشته باشه. شما کتی یک کسی مثلا در زندگی عادیام کتی یک کسی قرارداد میکنین که او حقوق مساوی داشته باشه، او به مسن قانونی رسیده باشه، مثلا اهلیت از این داشته باشه که مسئولیت بگیره. اینی دیست که کرده دیگه چین دیده شوه که انکشاف بعدی اوضاع چی خواهد.
تشکر میکنم آقای عظیمی. به عنوان پرسش اخیر از شما، اگر خیلی فشرده پاسخ بگوین که آیا سایر همسایه های افغانستان هم در جای قدم میگذارن که چین در اونجا پا گذاشته و اقدام کرده به خاطر برقراری رابطه دیپلماتیک؟
هیچ یک از همسایه ها تا پاکستان متاسفانه اقدام در این جهت انجام نداده. ایران با ای که سفیر داره، پاکستان سفیر داره، چین هم که در اخیراً سفیر فرستاد، ولی هیچ کدام در صدد شناسایی امارت اسلامی نیستند. و در پاسخ سوالی که شما از آقای جانباز کرده کدام یک از طرفین چین یا افغانستان بیشترین برابرداری را از این روابط میکنه، به نظر من چین است که بیشترین روابط برابرداری را میکنه، به خاطر که نیازهایی که به معدن افغانستان داره و دغدغه هایی که از تهدیدات امنیتی گروه های بنیادگرا داره. بهترین دید یا رویکرد چین پیلان به این باور رسیده که بهترین راه مقابله با تروریسم و دستیابی به اهداف اقتصادی تعامل با امارت اسلامی افغانستان است.
تشکر میکنم و از لیزا سروش پرسیدم این که در نهایت دورنمای رابطه طالبان با چین چگونه به نظر میرسد؟ آیا پاکستان که از متحدان کلیدی چین است در برقراری این گونه رابطه ها نقش خواهد داشت یا نه؟
خب دورنمای رابطه طالب ها با چین امو توصیه شاخه و پنجه اهداف اقتصادی چین در افغانستان است. از یک طرف ارزان است برای چین، از طرف دیگر بسیار آسان، چون اکنون کدام استانداردی در افغانستان وجود نداره. اما این نزدیکی به معنی به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. چینایی ها در مسائل سیاسی خود بسیار زیرک هستند و نظر به مسائل حقوق بشر و زنها در افغانستان، چینایی ها نمی خواهند خود را در تقابل با جامعه جهانی قرار بدهند. از طرف دیگه احتمال از این میره که یک مثلث استراتژیک بین چین، پاکستان و طالب ها ایجاد شوه که در این بدون شک پاکستان به عنوان نه تنها به عنوان یک متحد کلیدی، بلکه رابطه پاکستان با چین یک شراکت راهبردی است و این بسیار عایز اهمیت است و بدون شک در رابطه بین طالب ها و چین پاکستان نقش بسیار اساسی می داشته باشه. و به صورت کل اکنون ما نمیتونیم وضعیت افغانستان به صورت مجرد تحلیل و تجزیه بکنیم، چون عوامل جهانی و منطقوی در روابط افغانستان با کشورهای همسایه و با مسائل جهانی یک چیزی هست که اینها را ما نمیتونیم بعد از این جدا بسازیم. مثلا تاثیر اوکراین در جنگ افغانستان، نقش پاکستان در روابط طالب ها و چین، نقش هندوستان در این مسئله، اینها چیزهایی است که نمیشه نادیده گرفت.
با تشکر از مهمانان ما در برنامه بحث 25 دقیقه امروز، لیزا سروش، پژوهشگر حل منازعات، محمد اکرم عظیمی، آگاهی امور بین المللی، استاد در پوهنتون کابل، و غوث جانباز، دیپلمات پیشین، آگاه مسائل سیاسی، تشکر از همراهی هر یک شما هم در برنامه بحث 25 دقیقه.
خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، هفته وکم ده پشت ابرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده.
باران خوش ندارم،
اگر چی رحمت باران خدایی است، با گل ها نعمت از من جدایی است. اگر باران اشک جاری باشه، زندگی به تو بر من بنوایی است.
باران خوش ندارم